تو همین چند روز گذشته 390 میلیارد دلار از بازار کریپتو دود شده و رفته هوا.
آره، رقم واقعا سرگیجاوریه.
دقیقاً. حالا چرا؟ احتمالاً شما که دارید گوش میدید فکر میکنید یه قانونگذاری جدید بوده یا مثلا یه هک بزرگ، اما نه. دلیل اصلیش اینه که ایلان ماسک تصمیم گرفته یه کازینوی فضایی خیلی بزرگتر رو تو خیابون بغلی افتتاح کنه.
و خب همه دارن ژتوناشون رو نقد میکنن تا سری برن اونجا.
بله، به این واکاوی عمیق خوش اومدید. امروز یک شنبه هفتم ژوئن 2026 هست و ما قراره بریم به عمق ماجراهای عجیبی که این هفته دنیای تک رو حسابی تکون داد.
ما امروز یک کوه از گزارش‌ها و دیتاهای خیره کننده از تکنایت رو آوردیم اینجا.
مأموریتمون چیه؟ کشف یه الگوی پنهان. اینکه چطور آتش بیپایان شرکت‌ها برای جذب سرمایه‌های نجومی و اون نیاز دیوانه کننده‌شون به درگیری یا همون انگیجمنت کاربرها داره زیرساخت همه چیز رو تغییر میده.
از کیف پول دیجیتال شما گرفته تا فید شبکه‌های اجتماعی، امنیت کدهایی که اینترنت رو سر پا نگه داشتن و حتی همون کنسول بازی که گوشه اتاقتونه.
خب ببین، تیترهای این هفته واقعا دیوانه کننده بودن. بازار کریپتو سقوط کرده، هوش مصنوعی متا داره اخبار جعلی با مقیاس صنعتی تولید میکنه، کرمای کامپیوتری دارن هوش مصنوعی رو فریب میدن و بازیای انحصاری دارن تموم میشن.
میدونی تو نگاه اول انگار با 4 تا اتفاق کاملا بی ربط تو گوشه‌های مختلف دنیای دیجیتال طرفی.
آره واقعا بی ربط به نظر میان.
ولی وقتی اینا رو کنار هم میذاریم یه تم مشترک و به شدت قدرتمند خودش رو نشون میده. هزینه پنهان مقیاس پذیری سریع.
یعنی وقتی شرکت ها میخوان با سرعت سرسام‌آور رشد کنن؟
دقیقا. چه تو جذب پول، چه تو جلب توجه مخاطب. بالاخره یه جای این سیستم تحت فشار ترک میخوره.
پس بیا از همون ترک اول شروع کنیم که حسابی هم دردناک بود. بدترین هفته برای بازار کریپتو از زمان اون سقوط وحشتناک صرافی FTX تو نوامبر 2022.
آماراش که واقعا ترسناک بود.
آره، بیت کوین با یه سقوط 17.3% مرز روانی 60,000 دلار رو از دست داد. اتریوم 22% ریخت و رسید به 1550 دلار.
و تو همین گیرودار 7 میلیارد دلار از پوزیشن‌های اهرمی یا همون لورج شده لیکوید شد.
یعنی سرمایه‌شون تو یک چشم هم زدن پوت شد. حالا رسانه‌ها دارن دلایل مختلفی رو ردیف می‌کنن. میگن آمار اشتغال آمریکا قویه، پس کاهش نرخ بهره منتفیه.
یا مثلا کمیسیون بورس و اوراق بهادار دوباره به صرافی‌ها فشار آورده.
یا حتی میگن یه باگ تو شبکه زیکش پیدا شده و 1.2 میلیارد دلار از ETF‌های بیت کوین خارج شده. اما دلیل اصلی اینجاست که مخ آدم سوت میکشه.
بله، عرضه اولیه اسپیس ایکس.
دقیقاً، عرضه اولیه یا همون IPO تاریخی 75 میلیارد دلاری شرکت اسپیس ایکس. ارزش گذاری کل شرکت رو گذاشتن 1.75 صدم تریلیون دلار.
و قیمت هر سهم رو هم روی 135 دلار قفل کردن.
تازه تو یه حرکتی بی سابقه 25 تا 30 درصد از سهامش رو مستقیماً دادن به سرمایه گذارای خرد و الان با یه تقاضای 150 میلیارد دلاری روبرو شدن، یعنی 2 برابر ظرفیت.
ببین این اتفاق یکی از بزرگترین افسانه های بازار کریپتو رو به چالش کشید.
کدوم افسانه؟
اینکه سالهاست طرفداران دو آتیشه کریپتو میگن این بازار کاملا مستقله و راه خودش رو میره، اما این هفته ثابت کرد که بازار کریپتو چقدر شدید به نقدینگی پولای فیات وابسته است.
آها، یعنی وقتی یه فرصت سرمایه گذاری جذابتر تو دنیای واقعی پیدا میشه سرمایه ها تغییر مسیر میدن.
100%. اونم فرصتی تو فضا. سرمایه ها تو کسری از ثانیه کوچ میکنن.
خب یه لحظه وایسا، 1.75 تریلیون دلار؟ من راستش نمیتونم این عدد رو هضم کنم. تسلا تو اون روزهای رویاییش تو سال 2021 تازه رسید به 1.2 تریلیون دلار.
آره، رو کاغذ یه رقم به شدت جاه طلبانه است.
آیا واقعا اسپیس ایکس انقدر میارزه؟ مگه اینکه بازم با یه هایپ کور کننده طرف باشیم؟ قیمت رو هم خود ایلان ماسک کشیده روی 135 دلار. این دیگه چجور کشف قیمت تو بازاره؟
شک شما کاملا منطقیه. اما بیا منطق پشت این ارزش گذاری رو بشکافیم. اسپیس ایکس امروز با تسلای 2021 خیلی فرق داره.
چه فرقی؟
ببین، الان بیش از 60% از کل سهم بازار پرتاب‌های فضایی تجاری تو دنیا دست اسپیس ایکس هست. اونا یه انحصار تقریباً کامل ساختن با قراردادهای چند میلیارد دلاری با ناسا.
خب آره، موشکاشون که همیشه تو اخباره.
ولی چیزی که این ارزش‌گذاری رو توجیه می‌کنه موشک‌ها نیستن. پروژه استارلینک هست.
همون اینترنت ماهواره‌ای؟
دقیقاً. استارلینک الان بالای 5 میلیون مشترک داره که هر ماه دارن حق اشتراک میدن. یعنی یه جریان درآمدی مستمر. پیش‌بینی درآمدشون برای همین سال 2026 بالای 30 میلیارد دلاره.
پس میگی قیمت بالاست اما روی هوا نیست. خب فرض کنیم می‌ارزه. ولی چرا این اتفاق کل بازار کریپتو رو اینطوری جارو کرد؟
چون ما فقط با اسپیس ایکس طرف نیستیم. اگه تصویر بزرگتر رو ببینیم، ما با یه جاروبرقی غول‌پیکر طرفیم.
جاروبرقی؟
آره. اسپیس ایکس 75 میلیارد دلار میخواد. از اون طرف شرکت اوپن ای آی برنامه داره 100 میلیارد دلار جذب کنه و آنتروپیک هم 65 میلیارد دلار.
وای، اینا رو با هم جمع کنیم میشه 240 میلیارد دلار.
دقیقاً، ما داریم درباره یه نیاز 240 میلیارد دلاری حرف میزنیم که قراره تا پایان امسال تمام نقدینگی رو از بازارهای پرخطر مثل کریپتو بمکه.
چه جالب.
این رقم از تمام پولی که عرضه‌های اولیه تکنولوژی تو آمریکا از سال 2000 تا الان جذب کردن بیشتره. وقتی این غول‌ها پول می‌خوان، سرمایه‌گذارها مجبورن دارایی‌های پر ریسکشون رو بفروشن.
پس این ریزش لزوماً به این معنی نیست که بیت کوین مرده یا زمستون کریپتو شروع شده.
نه، به هیچ وجه. این صرفاً یه تغییر مکان استراتژیک سرمایه است. وقتی سرمایه‌گذارهای اولیه این شرکت‌ها تو ماه‌های آینده سودشون رو شناسایی کنن، اون پول دوباره برمیگرده سمت کریپتو.
بسیار خوب. پس تا اینجا دیدیم که وقتی شرکت‌ها برای رشد نجومی به پول نیاز دارن، چطور اقتصاد دیجیتال رو به هم می‌ریزن. حالا بیا بریم سراغ روی تاریک‌تر ماجرا.
بله، وقتی آتش برای تعامل به هوش مصنوعی سپرده میشه.
دقیقاً. وقتی این شرکت‌ها برای زنده موندن به توجه و کلیک شما نیاز دارن. این هفته گزارش‌های عجیبی از متا بیرون اومد. متا تو آوریل 2025 یه فید جدید به اسم For You را انداخت
که کلن محتواش رو هوش مصنوعی تولید میکرد.
آره، ایدهشون این بود که یه جریان بی پایان از محتوای شخصی سازی شده به کاربرا بدن. اما حالا چی شده؟ این فید تبدیل شده به یه کارخونه تولید اطلاعات غلط تو مقیاس صنعتی.
مثالاش که واقعا غیر قابل باوره.
اصلا آدم نمیدونه بخنده یا گریه کنه. مثلا مقالایی که ادعا میکنن خانواده سلطنتی بریتانیا در واقع دو تا ملکه الیزابت داشته که یکیشون مخفی بوده،
یا اون یکی که درباره اسرار پنهان مریخ بود.
آره، یا ادعاهای پزشکی خطرناک درباره غذاهایی که ظاهرا شما رو 20 سال جوانتر میکنن. یه اصطلاحی هم تو گزارش ها بود به اسم همدلی تسلیحاتی،
همون weaponized empathy.
بله، یعنی الگوریتم داره احساسات کاربرها رو دستکاری میکنه تا مجبور بشن کلیک کنن. آخه مگه متا از رسوایی انتخابات 2016 یا دوران کرونا هیچ درسی نگرفته؟
خب راستش رو بخوای،
یعنی عمدن این هیولا رو ساختن چون میدونن خشم و تعجب کلیک بیشتری میاره؟
ببین، کلمه عمدن شاید یه مقدار گمراه کننده باشه. مسئله این نیست که یه نفر تو متا نشسته باشه و بگه بیایید امروز دروغ بگیم. مشکل به ساختار انگیزشی الگوریتم برمیگرده.
خب این ساختار چطوری کار میکنه؟
وقتی شما یه الگوریتم هوش مصنوعی رو فقط برای بهینه‌سازی معیارهای تعامل کوتاه مدت آموزش میدی، دیگه مفهوم حقیقت براش هیچ معنایی نداره.
یعنی چی؟ یعنی الگوریتم نمیفهمه که دوتا ملکه الیزابت وجود نداره؟
الگوریتم اصلاً به ملکه الیزابت کاری نداره. اون فقط یه سری اعداد رو میبینه. میبینه وقتی این خبر عجیب منتشر میشه، کاربرا به جای 2 ثانیه 5 ثانیه روی پست مکس میکنن.
آها، و بیشتر کامنت میذارن حتی اگه کامنت ها فحش و تکذیب باشه.
دقیقاً، از دید الگوریتم خشم و تمسخر یک معنی دارن و اونم موفقیته. ماشین با خودش میگه خب آدما این رو دوست دارن، پس بذار 1 میلیون نسخه دیگه شبیه به این تولید کنم.
این همون همدلی تسلیحاتیه. پس ماشین باگ‌های روانی ما رو یاد گرفته. خب پس هیئت نظارت متا یا همون اورسایت بورد این وسط چه کاره است؟ مگه اینا قرار نبود جلوی همین چیزا رو بگیرن؟
اتفاقا هیئت نظارت تو مارس 2026 هشدارهای خیلی صریح و تندی درباره خطرات برچسب گذاری نامناسب داده بود.
خب چرا متا گوش نکرد؟
باز هم برمیگردیم به همون تم اصلیمون، هزینه مقیاس پذیری. اگه متا بخواد هر محتوای هوش مصنوعی رو با دقت فیلتر کنه، سرعت تولید محتوا به شدت افت میکنه
و کاربرا زودتر خسته میشن و از اپلیکیشن میرن بیرون.
بله، و خروج کاربر مساویه با نمایش تبلیغات کمتر و ریزش درآمد. برای همین باید به شنوندگانمون تاکید کنم که سواد رسانه‌ای دیگه مهارت لوکس نیست.
یه ابزار بقاست تو این جنگل دیجیتال.
100%. باید اخبار رو از منابع معتبر چک کنن. پیش‌فرضتون باید این باشه که هر چی تو این فیدها میبینید یه توهم هوش مصنوعیه.
خیلی ترسناکه که ماشینا یاد گرفتن ذهن ما رو هک کنن. اما قضیه وقتی ترسناکتر میشه که میفهمیم هوش مصنوعی تو پشت صحنه خودش تبدیل شده به یه هدف بی‌دفاع.
بله، بحث امنیت کدای برنامه نویسی.
بریم سراغ خبر وحشتناک بعدی. این هفته ما شاهد یکی از پیچیده ترین حملات سایبری سال بودیم. یک کرم کامپیوتری خود تکثیر شدنده به اسم مایازما تونسته به 73 تا از مخازن رسمی شرکت مایکروسافت تو گیت هاب نفوذ کنه.
اون هم مخازن فوق حساسی که مربوط به سیستم ابری آژور بودن.
آره، هکرها اول اکانت یکی از کارمندای شرکت رد هات رو هک کردن و بعد تونستن 57 تا پکیج مخرب NPM رو تو کمتر از 2 ساعت تو کل شبکه پخش کنن.
سرعت پخش شدنشون بی سابقه بود.
گزارش میگه اینا بدافزارشون رو تو فایل‌های عمیقی مثل binding.jp مخفی کردن و حتی سیستم تاییدیه‌های امنیتی OIDC رو دور زدن. خب یه لحظه استاپ.
بله.
من الان یه رگبار از کلمات تخصصی و روشنونده ها خالی کردم. تو باید اینا رو برای من ترجمه کنی. پکیج NPM چیه؟ این OIDC که میگن مثل بادیگارد دم دره چطوری دور زده شد؟
خب بیاید اینا رو ساده کنیم. پکیج های NPM در واقع آجرهای سازنده اینترنت هستن. کدای آماده‌ای که برنامه نویس ها استفاده میکنن.
آها. و OIDC؟
همون بادیگارد دم دره. سیستم هویت سنجیه که میگه آیا این کد از طرف یه آدم معتبر اومده یا نه.
پس چطور یه کد مخرب تونست از دست این بادیگارد قصر در بره؟
چون هکرها اومدن کارت شناسایی همون کارمند معتبر رد هات رو دزدیدن. بادیگارد فکر میکرد داره به یه کارمند تایید شده اجازه ورود میده.
و اون فایل بایندینگ چی بود؟
ببین، اسکنرهای امنیتی معمولاً نمای بیرونی کد رو میگردن، اما اون فایل یه پیکربندی تو پایین ترین سطح ممکنه. هکرها بمبشون رو تو نمای ساختمون پنهان نکردن. اون رو تو سیمان فونداسیون قاطی کردن.
چه تمثیل دقیقی. خیلی خوب. بعد ابزار وارد شد. اما هدف این کرم مایازما چی بود؟ میگن هدف اصلیشون انسانها نبودن.
نه. اصلاً هدفشون ابزارهای دستیار برنامه نویسی هوش مصنوعی بود، مثل کلاد کود، کرسر و جمانای.
هدفشون دزدیدن توکن‌های دسترسی به سرویس‌های ابری مثل AWS و گوگل کلاود بوده.
دقیقاً.
بذار اینطوری تصویرش کنم. فکر کن شما یه دستیار روبوتیک برای خودت استخدام کردی که سرعت کارت رو 10 برابر می‌کنه. این ربات همه پرونده‌ها رو می‌خونه، اما یه هکر یه یادداشت آلوده رو لابلای پرونده ها پنهان کرده
و رباتون رو میخونه.
آره، و بدون اینکه شما متوجه بشی اون دستور مخفی رو اجرا میکنه و کلید گاوصندوق شرکت رو کپی میکنه برای هکر. دقیقا همین اتفاق افتاده.
مثال بی‌نظیری زدیم. مکانیسمش دقیقا همینه. اینجاست که امنیت سایبری ترسناک میشه. این ابزارهای دستیار که قرار بودن بهره‌وری رو ببرن بالا، حالا شدن یه سطح حمله کاملا بی‌دفاع.
یعنی وقتی اون دستیاره میره کدهای گیت هاب رو میخونه؟
بله، اگه این هوش مصنوعی توی محیط ایزوله یا همون سندباکس نباشه، راحت کد مخرب رو میخونه و عملاً دستورات هکر رو با دسترسی‌های سطح بالای خودش اجرا میکنه.
پس راهکار چیه؟ آیا برنامه نویس‌ها باید بیخیال هوش مصنوعی بشن؟
نه، امکان نداره کسی بتونه جلوی این سرعت رو بگیره. ولی صنعت باید فکری بکنه. توسعه دهنده‌ها به هیچ ابزار هوش مصنوعی نباید اعتماد مطلق کنن.
یعنی باید چیکار کنن؟
تمام پروسه ها باید تو محیط های ایزوله اجرا بشن. ضمناً استفاده از ابزارهای مانیتورینگ مثل اسنیک یا سوکت که کل زنجیره تامین رو اسکن میکنن دیگه یه الزامه.
عجب ماجرای پیچیده ای شده، انگار این هزینه بالای مقیاس پذیری و این فشار سرعت داره حتی بخشای سرگرم کننده تر زندگیمون رو هم زیر و رو میکنه.
بله، حتی دنیای بازی های ویدیویی.
بیا بریم سراغ یه خبر به ظاهر ساده ولی به شدت مهم. ماجرا درباره یکی از قدیمی ترین قوانین صنعت بازیه، قانون انحصار پلتفرم ها. تو نمایشگاه سامر گیم فست یه زلزله واقعی رخ داد.
خبر انتشار فاینال فانتزی؟
بله، شرکت اسکوئر اینیکس تایید کرد که قسمت پایانی سگانه فاینال فانتزی 7 ریولیشن قرار بهار 2027 منتشر بشه. اما خبر بمب این بود که قرار همون روز اول به طور همزمان روی پلی‌استیشن 5، ایکس باکس، کامپیوتر و نینتندو سویچ 2 منتشر بشه.
و این برای گیمرهای شوک بزرگه.
آره، برای کسانی که سالها درگیر جنگ کنسول‌ها بودن این عجیبه. فاینال فانتزی همیشه نماد قدرت انحصاری پلی‌استیشن بوده. چی شد که یهو ورق برگشت؟ تازه شرکت کپکام هم تایید کرده که بازی مانستر هانتر وایلدز رو داره برای سویچ 2 میسازه.
ببین، هیجان گیمرها کاملا قابل درکه، اما بیا این رو از همون زاویه اقتصادی بررسی کنیم. این تصمیم اصلا از روی سخاوت شرکت اسکوئر اینیکس نیست، این یه جبر اقتصادیه.
یعنی چی؟ بودجه‌ها خیلی رفته بالا.
دقیقاً، ساخت بازی‌های تریپل ای الان سر به فلک کشیده. پروژه‌ای مثل فاینال فانتزی حدود 7 سال زمان و صدها میلیون دلار هزینه برده.
یعنی اون مدل قدیمی که سونی پول میداد تا بازی تو انحصارش بمونه دیگه جوابگو نیست؟
نه دیگه، پولی که سونی برای انحصار پرداخت میکنه نمیتونه اون هزینه های نجومی رو پوشش بده. شرکت سازنده برای سوداوری به تک تک گیمرای روی کره زمین نیاز داره.
اگه بازار ایکس باکس یا کامپیوتر رو نادیده بگیرن ورشکست میشن.
100%.
اما یه چیزی اینجا برای من گنگه. بازی های روز گرافیک های به شدت سنگینی دارن. نینتندو سویچ همیشه از نظر سخت افزاری یه نسل عقبتر بوده. چطور سویچ 2 میتونه یه هیولا مثل فاینال فانتزی رو بدون افت کیفیت اجرا کنه؟
اینجاست که هوش مصنوعی دوباره وارد داستان میشه و این بار نقش ناجی رو بازی میکنه. نینتندو تو سویچ 2 از تراشه های اختصاصی شرکت انویدیا استفاده کرده.
همون تکنولوژی DLSS؟
بله، کاری که این تکنولوژی میکنه اینه که بازی رو تو رزولوشن پایین اجرا میکنه و بعد هوش مصنوعی پیکسل های خالی رو حدس میزنه و تصویر رو به کیفیت 4K ارتقا میده.
پس هوش مصنوعی داره جای خالی قدرت سخت افزاری رو پر میکنه.
دقیقاً، و این زنگ خطر جدی برای سونی و مایکروسافته، چون نینتندو حالا هم بازی‌های انحصاری خودش رو داره، هم بازی‌های بزرگ بقیه شرکت‌ها رو، اونم روی یه دستگاه قابل حمل.
عجب، پس حتی وقتی داریم با کنسولمون بازی می‌کنیم، بازم سایه سنگین فشارهای اقتصادی و قدرت هوش مصنوعی رو حس می‌کنیم.
دقیقاً همینه.
بیا یه قدم بیایم عقب و کل این مسیری که تو این قسمت رفتیم و نگاه کنیم. ما امروز از سرمایه‌های چند صد میلیارد دلاری حرف زدیم که از کریپتو فرار می‌کنن تا سوار موشک‌های ایلان ماسک بشن.
و دیدیم چطور الگوریتم‌های متا حاضرن تاریخ رو با داستان دو تا ملکه الیزابت بازنویسی کنن فقط برای اینکه شما رو چند ثانیه بیشتر تو پلتفرم نگه دارن.
بعد رفتیم سراغ هکرهایی که با کرمه‌های کامپیوتری دستیارهای هوشمند رو فریب میدن. و در نهایت دیدیم که هزینه‌های سرسام‌آور تکنولوژی چطور مرز بین کنسول‌ها رو از بین برد.
هدف ما از بررسی این اتفاقات اینه که شما بتونید دیدگاهتون رو نسبت به آینده تغییر بدید.
دقیقاً، اگه تو بازارهای مالی فعالید، فریب عرضه‌های اولیه پرزرق و برق رو نخورید. اگه شبکه‌های اجتماعی رو بالا پایین می‌کنید، به هیچ چی تو فیدها اعتماد نکنید.
و اگه برنامه نویس هستید، کدهاتون رو قرنطینه کنید. و اگه گیمر هستید، خودتون رو برای فروپاشی دیوار انحصارها آماده کنید.
میخوام این واکاوی عمیق رو با یه فکر عمیق و شاید کمی دلهراور تموم کنم تا این هفته روش فکر کنید. ما امروز دیدیم که هوش مصنوعی داره کدهایی مینویسه که توسط بدافزارهای هوش مصنوعی هک میشن.
و الگوریتم ها دارن اخبار دروغی می سازن تا الگوریتم های دیگر رو فریب بدن.
بله، این چرخه ماشین ها مدام داره بزرگتر میشه. سوال من از شما اینه، تو این چرخه بی نهایت که ماشین ها با هم حرف میزنن و همدیگر رو هک میکنن، ما انسان ها دقیقاً کجای کاریم؟
سوال ترسناکیه.
آیا تو دنیای فردا ما فقط کیف پول هایی هستیم که قراره با کلیک ها و پول هامون انرژی این هیولای غیر قابل توقف رو تامین کنیم؟ به این قضیه فکر کنید. ممنون که تو این واکاوی عمیق همراه ما بودید. تا برنامه بعد هوشیار بمونید.